الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما مسئله ثالثه در این فرع، خیلی از آقایون سوال کردن که بالاخره نظر تو چه شد در مسئله ثانیه؟ اون مطلبی که ما عرض کردیم که رکان عبادت ذاتن، این مطلبی سلایحال ما بهش ملتزمیم و در واقع موافق میشه با نظر مبارک مرحوم صاحب عروه. آقایونم زیاد بالا پایین روش کردن، من همین خلاصه و اشاره عرض میکنم که اساس نظر ما در اینجا این است که خود نفس و تعبد و نفس و عباده حسنون، حسن هم عقل حکم میکنه. در اینجا به قول معروف از احکام عقلیه است که داخل در باب ملازمات میشه، چون به قول مرحوم میرزا در مقام ملاکات احکامه. حسن داره عبادت، منتها شارط معنای توقیفیت عبارت از این است که توقیفیت شارع میگه اون عبادتی که من میخوام اینه، اینجوری باید عبادت کنی، نماز این شرایط این اجزا، شارع میتونه بگه و گفته عبادات هم توقیفیه. اما نسبت به سبیل، خب اگر عملی که میاره فی ذاته راجع هست، مصلحت داره، حسنون، منتها عبادتی نیست که شارع بخواد. بسیار خوب، این که مکلف نیست که عبادتی بیاره که شارع بخواد، مکلفه اول کلامه، مکلف نیست. اگر شارع عبادت رو از این میخواست، این باید مطابق میل شارع بیاره، اما الان این به عنوان عبادت، به قصد العباده، این سبی میاد این عمل رو انجام میده، این دارای حسنه، این شکی درش نیست. و این حسن هم از نظر شرع اگر در قاعده ملازمه بخوایم داخلش کنیم، رکان شرعی پیدا میکنه و رکان شرعی ثواب هم میاره، این طبق قاعده میشه. حالا این مطابق با اونی که شارع میخواد هست یا نیست؟ بله، جای شبه هست. ممکن است در اینجا بنابر توقیفی بودن عبادات که همینجور هم هست، شارع آمده در اینجا عبادات رو توقیفی کرده و ما بحث اقل و اکثر رو در اینجا جاری ندانیم و بگیم روی این اساسی که صاحب عروه می‌فرماید. و بعدم اطلاقات و عمومات، عمومات که نداریم، اطلاقاتی که مرحوم صاحب عروه ادعا میکنن، خب اونها هم در مقام بیان بودنش گیر داره. اینجا این کاری که این سبی انجام میده راجحون ذاتن، شارع هم مورد قبولش نیست. خب خیلی خب، مورد قبولش نیست، عقاب میکنه این بچه رو؟ عقاب که نداره، چیزی شارع نمیخواد، این مشکلی نداره در اینجا. ولذا بنابر این اساس ما بیایم و بگیم اذن ولی لازم نیست، اینجور که مرحوم صاحب عروه میفرماید، منتها انصافش اینه، عرض کردم همه محشین عروه، حتی اون کسانی که معتنی به شهرت قدما هستن مثل آقای بروجردی، کسانی که معتنی به شهرت هستن مثل میرزای نائینی، اینها هم آمدن اینجا موافقت با صاحب عروه کردن، همه اعلام محشین عروه با نظرهای مختلف. خب خیلی ها هستن مثل مرحوم آقای خویی، اعتنا به شهرت اصلا ندارن، ایشون هم موافقه اینجا در همین جهت. تنها کسی که در مقابل مرحوم صاحب عروه حاشیه اعتراضی زده مرحوم آغازی‌های عراقی است که گفتیم همون اشکال به اصطلاح در مقام بیان بودن، که انصافش این اشکال قوی است، توجه هم نشده به این اشکال، اشکال بسیار قوی است. اگر عرض ما توانست در مقابل اشکال مرحوم محقق عراقی عرض اندام بکنه، رجحان رو درست بکنه در عبادت سبی، اینجا اذن ولی لازم نیست و الا همون جور که مرحوم آغازی ها می فرماید اذن ولی لازم هست. ما گفتیم با توجه به شهرت قدما و وجوهی که اونها دارن و اشکالاتی که اینجا داریم، احتیاط جا داره، یعنی احتیاط وجه وجیه داره در اینجا، یه قدری ترس و لرز داریم مثل صاحب عروه فتوا دادن که ایشون صاف می‌فرماید اذن ولی لازم نیست. از نظر ما همچین صاف نیست، با اینکه خود ما وجه داریم اما صاف نیست، اینجا احتیاط فراموش نشه. اما مسئله سوم، در مسئله ثالثه دست بر سر اینه که اگر این سبیه ممیز نابالغ بالغ شد، دیگه صبی نیست دیگه، میشه بالغ. لا شبهه ولا شک در این که اگر این آدم بالغ بخواد حج واجبش رو به جا بیاره، اذن ولی نمیخواد. اذن نمیخواد، ولی اذن بده یا نده تکلیف واجبه. مگه برای نماز خوندن ولی باید اذن بده نماز واجب؟ نه اذن پدر میخواد، نه اذن ابوین میخواد، نه نهی اونها باعث میشه که ما دست برداریم. مستطیع حج براش واجبه، الان میخواد بره، اما پدر و مادر نهی میکنه. البته رو حرفایی که ما قبلا زدیم، اگر نهی پدر و مادر باشه، مخصوصا مادر، نهی در جانب مادر مسئله است. اگر نه باشه و این امکان براش باشه که سال دیگه حج بره، ما در اینجا این رو اگر تأخیر بیاندازه و چه عقلایی میدانیم برای تأخیر، این حالا قبل گذشته مبنایی است. اما کلا از نظر آقایون نهی هم بکنه، ولی ابوین از واجب الهی که جلو نمیگیره، این مسلمه میشه. آقایون کسی حرف نداره، اگرم حرف داشته باشن عرض کردم در اون جایی که واجب موسع باشه و این نهی باشه که حاکی از اذیت مادر یا پدر باشه، این موجب انتقال از فردی از واجب به فرد دیگه بشه ولو طولی باشه. این در جای خودش. بحثی که اینجا داریم عبارت از این است که اگر این بالغ میخواد حج مستحبی انجام بده، آیا اذن پدر، اذن ولی میخواد یا نمیخواد؟ اذن ابوین میخواد یا نمیخواد؟ مرحوم صاحب عروه اینجا در همین مسئله، در همین فرع، این مطلب رو آورده. یعنی مطلب سومی که ایشون در اینجا آورده اینه که ما مسئله سوم کردیم. اما البالغ، فرمایش صاحب عروه است، فلا یعتبر فی حجه المندوب اذن الابوین. ابوینشون میفرماید اذن الابوین اعتبار نشده. ان لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لاذیتهما، و اما فی حجه الواجب فلا اشکال. در حج مستحب، اون هم در جایی که مستلزم سفر پرخطری که موجب اذیتشون نباشه، اگر موجب اذیت باشه اذیتشون جایز نیست و حرام میشه و این استحباب گیر پیدا میکنه، اصل عمل مستحبی گیر پیدا میکنه در اونجا. اما اگر نه، سفر عادیه، اذیت هم نمیشن. ممکنه من اجازم بگیرم، اجازم بدن بگن برو، اما اجازه نگیرم بدون اذن اونها، حتی اذن فهوا، را بیفتم برم حج مستحب بخوام انجام بدم. آیا این حج مستحب جایز است بدون اذن ابوین؟ جواز در حج مستحب همون مشروعیت دیگه، یعنی این استحباب، این رجحان در اینجا آیا بدون اذن ابوین حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ در اینجا در واقع بین اصحاب خلافه. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک ایشون اعتبار می‌فرماید اذن ابوین را، یعنی هم پدر و هم مادر در حج مندوب. البته ایشون می‌فرماید اقوا هست این قول، اختیار می‌فرماید. مرحوم علامه رضوان الله علیه در قواعد ایشون میفرماید اذن الاب، اذن پدر فقط شرط در حج مندوب، نه بیشتر. شیخ در خلاف، البته شیخ ظاهر نیست، این مسئله را آقای ترابی نشون دادن، ظاهر مرحوم شیخ ظهور داره این کلام. شیخ در خلاف فرمود است دفعه اعتبار نداره اذن هیچ کدامشون، نه پدر و نه مادر، اذنشون معتبر نیست. شهید اول در دروس از علامه تبعی، از شیخ تبعیت کرده، و حتی شهید ثانی هم بعد از آنی که در روزه کلام جناب شهید اول رو نقل می‌فرمایند و هو حسنون، خود شهید ثانی می‌فرمایند و هو حسنون ان لم یستلزم از سفر المشتمل علی الخطر، یعنی همین حرفی که صاحب عروه اینجا می‌زنند مرحوم شهید ثانی در روزه دارند، و الا فشترات و اذنهما احسن، اگر سفر مشتمل بر خطر باشه این اشتراط اذن قوی‌تره به قول معروف. مرحوم صاحب مدارک می‌فرماید همینجور محقق اردبیلی در ذخیره. این دو بزرگوار می‌فرمایند که این دعوایی که آقایون در مسئله دارند دعوایی است که علی‌ای‌حال خلاصه بی دلیله، چون ما در مسئله نصی نداریم، روایتی که در مسئله نیست که دلالت بکنه اذن میخواد یا اذن نمیخواد. بنابراین روی قواعد باید بریم و به اصطلاح مشی بکنیم. خب من سبزواری عضو احسنتو حق با شما، مرحوم محقق سبزواری در ذخیره احسنتو و صاحب مدارک. این دو بزرگوار نظر مبارکشون این هست که در اینجا مطابق قاعده باید وش بکنیم. اگر اینجا جزء مواردی است که شک در اعتبار مجرای براءت، خب اینجا ارزم موضوع اعتبار نداره. اگر همون حرفو زدیم که عبادات توقیفی هستن و چنان هست باید احتیاط بکنیم، اونجا بگیم از معتبره. البته این نتیجه گیری که بنده می کنم این آقایون نمی کنن، همین مقدار فرمودن نص در مسئله نداریم. مرحوم صاحب حدائق ایشان وقتی این کلام رو از این دو بزرگوار نقل فرموده، ایشون می فرماید نخیر، این درستی است که آقایون فرمودن نص در مسئله نداریم، نص موجودون و این نص موجود یدل على اعتبار اذن هما معن، هم پدر و هم مادر اذن ابوین روایت داریم که دلالت میکنه. و بعد مرحوم صاحب حدائق میفرماید این نصی که ما داریم این روایت ما رواه الصدوق قدس سره فی العلل به اسناده ان نشیط ابن صالح ان هشام ابن حکم الحکم انا ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من فقه الضعیفه ان لا یصوم تطوعا الا باذن صاحبه. مهمان اگر مسئله بلد باشه، فقیه باشه، هیچ وقت کسی که مهمان در یه خانه هست بدون اذن صاحب خانه روز مصحبی نمیگیره، تطوع. و من طاعت المرأه لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذنه و امره، زن هم بی اجازه شوهرش روزه مستحبی نمیگیره. و من صلاح العبد و طاعته و نصیحته یا نصحه لمولا ان لا یصوم تطوعا الا باذن مولا و امره، عبد نسبت به مولاش همین جوره. و من بر الولد به ابویه ان لا یصوم تطوعا الا باذن ابویه و امرهما و الا، دنباله داره روایت، و الا کان الضیف جاهلا و کانت المرأه عاصیتا و کان العبد فاسقا عاصیا و کان الولد عاقا. خب این روایته، این روایتی است که مرحوم ارزم بزرگتون که صاحب حدائق می‌فرماید. البته بلا فاصله در مسائل شماره دیگر میزنه، شماره جدید میزنه، روایتی که میخوان بفرماین همین روایته که اینو حالا بحث درش خواهیم داشت. آقای خویم میفرمان یک روایته، این روایت رو نقل میکنن که صدوق در علل ان ابیه ان احمد ابن ادریس. ظاهر این است که سند همون سندی است که در اونجا صدوق میفرماید ان نشیط ابن صالح. این علل که من گفتم قبلا روایت قبلی، حالا تو نوشتم اونم هست، روایت قبلی ابتدایی که من خوندم به اسناده ان نشیط ابن صالح در فقیه، در علل نیست. روایت علل اینه، حالا تفصیل علل و فقیه رو بعدا عرض میکنیم، الان همین کلام آقایون رو عرض بکنیم و بعدا وارد بشیم در اصل مطلب ذکر میکنیم. در علل اینجور هست ان ابیه، همین سند، ان احمد ابن ادریس، ان محمد ابن احمد، ان احمد ابن هلال، ان مروک ابن عبید، ان نشیط ابن صالح، که نشیط ابن صالح هم بعد دارن مثلهو، این همون روایت قبلی مثل که هست، یعنی ان هشام ابن الحکم ان ابی عبدالله. اون وقت در اونجا دارن الا انهو قال، در اونجا هست و من بر الولده ان لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یسلی تطوعا الا به اذن ابوه. این روایت علله ها، در فقیه حج نداشت فقط صوم بود، اما در روایت علل پس من بر الوالد الا یصوم، من بر الولد بد باشه الا یصوم تطوعا صوم، ولا یحج تطوعا ولا یسلی تطوعا الا به اذن ابویه و امرهما. اون وقت مرحوم کلینی رضوان الله علیه در فروع کافی همین روایت رو از خشام بن حکم نقل کرده و بعد اونجا داره و الا کان الولد و آقن قاطعا لرحم، این تعبیر رو داره. خب اونی که صاحب حدائق میفرماید روایت داریم، این روایته. حالا سه تا روایت اینجا پیدا شد، دو تا روایت رو صدوق نقل میکنه، یکی در فقیه من لا یحضره الفقیه، یکی در علل، علل و شرایع. یک روایت هم داریم که مرحوم کلینی در فروع نقل میکنه. مرحوم آقای خویی، حالا بیان ایشون رو میایم میگیم، ایشون میفرماین هر سه تا روایت یکیه. وقتی هر سه تا روایت یکی شد، ما در کلی در بیان کافی این مسئله حج و تطوع در حج نیست، فقط صوم هست. و اونی که در علل ما داریم و مرحوم صدوق نقل کرده در نقل کافی نیست، چون کافی ادق، بنابراین اضافاتی که صدوق داره در فقیه و در علل میزنیم، میایم اخذ میکنیم فقط به نقل مرحوم کلینی. در نقل مرحوم کلینی فقط این مقدار هست که الله یصوم تطوعا، و این صوم تطوعی هم حالا به نظر مبارک ایشون میتوانه دلالت داشته باشه. بنابراین ما اینجا چند تا بحث داریم، یکی بحث روایی داریم، روایی صرف، قبل از اینکه وارد بشیم به قضاوت مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، مرحوم آقای حکیم اینجا بیان دیگه دارن، و بعد اختیار بکنیم که اینجا چی میخوایم بگیم. صاحب حدائق آمده عنوان کرده، دلیل شرعی داریم. دلیل شرعی این روایاتی است که ما داریم، یه روایت نیست. میشه گفت اینا یک روایته به صرف اینکه سندش واحده، سند مسلم واحده، یک سند بیشتر نیست، و بعد خواهیم گفت این سند صحیح هست، یعنی از نظر ما سند صحیح عضو میخوام موثق است، چون احمد ابن هلال ابرتایی توشه، به اعتبار او موثق است روایت، همونجور که آقای خویی هم موثقه میدونن این روایت رو، اعتبار روایت تمامه. اما به سه صورت نقل شده، نقل فقیه، نقل علل و نقل فروع. اول بیاییم ببینیم اون روایتی که میتونیم روش دست بگذاریم کدام یکی از این هاست، یا همش میشه دست گذاشت. این مطلب تا اینجا، قبل و انشاءالله ورود به بحث میکنیم. ما فردا مصادف است با شهادت وجود مقدس حضرت ابی محمد الحسن ابن علی العسکری صلوات الله و سلامه علی، والد ماجد و بزرگوار آقامون و مولامون حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب عنوان عرض ادب به محضر ایشون، جملاتی باید عرض بکنیم. و طبعا ایام شادی و سرور شیعه هم هست در همین ایام، و ما هم میگیم انشاءالله آغاز امامت آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه. یکی از اسباب شادی در این ایام همین هست که آغاز امامت و ولایت آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه است. یک نقطه ای که ما بهش توجه کنیم، در روزهای آغازین غیبت اون شرایطی که شیعه داشت در نظر میگیریم. من در سالهای گذشته بعضی روایات و اینها هم آوردیم خوندیم، بعضی شرایط اون زمان رو من تشریح کردم گاهی در صحبت ها. انقدر شرایط در اون زمان سخت بود که شیعه ها پیروان، حالا شیعه، وقتی ما میگیم شیعه، نه شیعه تمام عیار، شیعه جغرافیایی میگیم، اونایی که اسمن شیعه بودن، جرأت این که بگن امام عسکری بچه داشته نداشتند. و لذا بنده این رو هم عرض کردم که روایاتی که ما داریم در حرمت نام ایشان که نام ایشون رو نبرید، نه از باب احترامه، از باب اینه که در اون روزگار نام ایشون مجوز قتل افراد بود، نه مجوز قتل یک نفر، مجوز قتل خانواده ها و طائفه ها. یعنی مأمور بودن شیعه های مطلع که انکار بکنن که حضرت عسکری بچه نداشته. حکومت قضایایی که پیش آمد، خب میدانید، نمیخوام نقل بکنیم، همه مطلع نبودن، از حمل نرجس خاتون هم مطلع نبودن. افراد خاصی از اصحاب حضرت عسکری رو حضرت عسکری مقید بودن میبردن و این طفل مبارک رو نشونشون میدادن که ببینید این بچه منه. و امام شما بعد از مثل احمد ابن اسحاق از قوم رفته بود و دیگران بودن، ادهی بودن، کسانی که دیدند و خدمت حضرت حجت در زمان حضرت عسکری رسیدن صلوات الله و سلامه علیه. بعضی از اصحابم که خدمت حضرت عسکری میرفتن خودشون سوال میکردن، میگفتن آقا بعد شما کسی مثلا امام کیه یا چی، که حضرتش بردن داخل، حضرت کودک بودن، بغل کردن آوردن و نشان دادن، این بود. اما افراد خاص بودن، عمده افراد خبر نداشتن. حتی مثل حکیم خاتون تا شب وضع حمل مطلع نبود که نرجس خاتون در حمل داره مثلا فرزندی. خب به مجرد اینکه آقا امام عسکری از دنیا رفت، اون آقای جعفر برادر ارزم به حضورتون که حضرت بود، و خب بالاخره حکومت آوردش جلو و که بخواست نماز بخونه، جنازه رو آوردن، جعفر هم آمد ایستاد که الله اکبر بگه. به قول معروف عده‌ای هم از حکومتی ها سر و صدا و سلام و صلوات، آقای جعفر آمد الله اکبر وارد نماز بشه، یک طفل 5-6 ساله آمد بیرون، دست زد عبای عمو، گفت عمو کنار برو، من باید به جنازه پدرم نماز بخوانم. هیچ مقاومتی در جعفر نبود، جعفر بزرگه، این بچه است. جعفر کنار رفت ایستاد، مثل اینکه تمام مأمورین کور و کر شدن، همه این نماز خونده شد، این طفل آمد وارد شد در خانه، وارد شد در سرداب، همین جایی که الان سردابه، اینجا خانه امام عسکریه، خانه امام هادی هم همین جاست دیگه، این خانه امام هادی و امام عسکری است. و لذا برای شیعه خیلی عزیزه این به اصطلاح حرم عسکریین، و چقدر ارزشمنده برای ما این عزیزانی که اونجا دارن دفاع میکنن و جون میدن، اینم ارزشمند هست برای ما و ما طلب غفران خاص میکنیم برای اونها. اینجا خانه شیعه است، خانه امام هادیه، خانه امام عسکریه، در همین سرداب حضرت وارد شدن و دیگه ندیدند ایشان را، ریختن مأمورا دنبالشون و حضرت نبود. کارهایی که بعد انجام شده، گشتن تمام خونه شیعه ها رو میگشتن، آمدن اموال حضرت عسکری رو تقسیم کردن، گفتن حضرت عسکری که بچه نداشته پس اموالش بین زنها و برادر تقسیم کردن، اصلا دادن دست جعفر همه چیز رو، مثل اینکه بچه ای نداشته. زن فرزند که دیگه نبود، زنها عیالات هر چه بود خانواده حضرت عسکری جمعشون کردن بردن جای دور خارج از دسترس، که اگر یک شیعه آمد به اینا مراجعه کرد و گفت آیا امام عسکری بچه داشته یا نداشته، اصلا دسترسی به اینها نباشه که اینا جواب بدن، جای دور برد. و از خیلی از اینها نام و نشانی در تاریخ دیگه نمون که چی به سرشون آمد، یعنی اصلا بساط حضرت عسکری جمع شد، جمع شد، نه خانه ایموند و نه خانواده ای، تمام شد. خب حکومت هم بر این اساس هست که فرزندی نیست، امامت هم منقرض شد، خیال ما راحت. جعفر هم به عنوان متصدی امر شیعه ارزم بزرگتون نشسته توی خانه. خب شیعه هم اول کار، شیعه هم همه جز خواص که نیستن، عوام هم زیاد داریم، اول میرفتن میامدن، با اینکه جعفر سابقش و خصوصیات چوری نبود که به این جهات بخوره، اما خب یاده میرفتن میامدن، تا کم کم به وسیله نواب، به وسیله افراد خاص در شیعه ندا داده می شد، نه به همه مردم، نه به همه شیعه، به خواصشون که بابا ما امام داریم، امامت منقرض نشده، امام داریم، شرایط اینه، کار داشتید بیاید سراغ این آقا، این نایب خاصه. آرام آرام یک باره نشد، ولذا سالها گذشت و بسیاری از اونهایی که شیعه بودن خبر نداشتن که امام دارن، خبر نداشتن، مطلع نبودن، خواص مطلع بودن، اما اون خواص هم کتمان میکردن. و این که نام حضرت رو بردن حرام بود اون زمانه، سالها هم طول کشیده. اینجور نیست که نواب اربعه در خانه باز نشسته باشن، مرجعیت داشته باشن بین مردم، سلام و صلواتی باشه، نه خیر، همه در کتمان در خفا بوده. و مخصوصا شرایط خفقان بسیار بسیار عجیب و غریب بود بعد از شهادت حضرت عسکری و بعد از دفن ایشان، فوق العاده شدید بود. کسی جرأت نداشت نام حضرت رو ببره. نام حضرت مساوی با دو چیز بود، یکی مرد، یکی افشاء سر. ولذا بزرگانی، حتی روایت از احمد ابن اسحاق خوندیم که احمد ابن اسحاق و اصحابش میگفت نکنه یک وقت اسم ببرید، منم نمیگم، شما هم نبیه. شما اولا انکار میکرد که اصلا حضرت فرزندی نداره، من ندیدم، با اینکه دیده بود خودش، و بعد برای اونها گفت، اما اون گفت اسم نبرید، چون افشاء سر که میکنه یه عده رو دم تیغ جلاده ها و حکومت میاندازید. این شرایطی بود که غیبت آغاز شده، این شرایط شیعه است در اصل غیبت. خب شرایط امنیتیه، شرایط پلیسیه. از آن روزگار تا به امروز 1400 سال گذشته. اون کسانی که اون روز جعفرها رو می آمدن و تربیت می کردن و ترویج می کردن هنوز هم در عصر ما هستن، در عصر ما نه هستند، عمده اداره مسلمین دست اونهاست. یعنی اکثریت مسلمون ها از نظر عددی طرفدار فکری اونها هستند، از بین نرفتن، هستند. اون تفکرها پیغمبر وصیت نداره، همه حرفایی که بود از اول، انتخاب دست خود مردمه، انتخاب دست مردمه، اولی، دومی، سومی، چهارمی، اما سومی چون مردم میریزن و میکشنش دیگه فرصت نمی کنه ترتیبی برای خلافت بعدی بده. اما همین انتخابی که دست مردمه به وسیله اول منتخب نقض میشه، اون نصب میکنه یه نفر رو جای خودش، این هست دیگه. دومی شورا، همین برنامه تا به امروز هست، وجود داره. ولذا اون چه که برای ما اهمیت داره در این آغاز امامت امام صلوات الله و سلامه علیه بهش توجه کنیم این است که دیروز شیعه در اون شرایط بود و امروز شیعه در وضعیتی است که صداش رو علنی بلند میکنه. یعنی کشورهایی که میگن اشهد و ان علی ولی الله، الان فقط ایران نیست، عراق هم هست، آذربایجان هم هست، بحرین هم هست، علارغم همه مسائلی که داره، عرضم به حضورتون که در پاکستان هست، در افغانستان هست، اینا اکثریت شیعه نیستن، اما صدای اذان شیعه ها، جمعیت ها به اندازه سلط جمعیت، ربع جمعیت بلنده، همه جای دنیا اشهد و ان علی ولی الله بلنده، این هست. آن روزگار اون شرایط تبدیل شده به این شرایط. اما مسئله ما توجه داشته باشید، گاهی از اوقات صحبت هایی میشه یک قدری ارزم به حضورتون که ساده انگارانه است، این رو من نمیخواستم مطرح کنم اما ناچارم اشاره بهش بکنم. بعضی صحبت ها ساده انگارانه است، مثل این صحبت ها که این قلات شیعه هستند یا تکفیری های شیعه هستند که اینا باعث به وجود آمدن داعش شدند. ببینید این صحبت ها داره میشه، این صحبت ها درست نیست. اولا توجه داشته باشید این داعش و این حرکت ها، این قدرت ها، این پولایی که پشت سرشه، این اسلحه ها، اینا ربطی به عقیده مردم، عقیده اون سنی نداره. اینا مسئله عقیده و جوان ها نیست. سیاست هایی، قدرت هایی، اهدافی رو میخوان پیش ببرن، یک مجوان احمق و بیشعور وسیله میشن، ملعبه میشن، اینجور در اختیارشون. واقعیت اینه، مسئله عقیده نیست. اینا یقین داشته باشید. ولذا امروز من نمیخوام وارد بشم بگم چقدر توسعه داره. در قصه داعش، داعش یه نمونه است از این گروه ها، و الا تکفیری ها رو ما 90 ساله داریم، از اون روزی که تفکر ابن تیمیه رسمی شد در این کشور عربستان، از اون روز داعش ها شروع شدن. اون روز ابو طالب یزدی رو اون زمان کشتن، حالا جور دیگه میکشن، سر میبریدن، تازگی نداره برای ما. 90 سال پیش این تفکر شروع شده. اما این تفکری که شروع شده، همون روز اولم کسانی که سر کارش آوردن این تفکر تکفیری و کیا بودن؟ خب تاریخ رو بخونید. مگه انگلیسا اون زمان شریف حسین مگر در مکه نبود؟ شریف حسین رو گول زدن همین انگلیسا. تاریخش رو بخونید. این لورنس عربستان، خاطرات لورنس رو بخونید. این مدت‌ها مأمور و جاسوس انگلستان بود در عربستان، که میرفت سراغ شریف حسین و حکومت شرفا که سیدم بودن، به اصطلاح سنی بودن، میرفت سراغ اونها و اینها رو وادار که از با انگلستان متحد بشن، حکومت عثمانی و خلافت عثمانی رو ساقط بکنن، و ساقط کردن. وقتی کارشون تموم شد، شرفا رو زدن کنار، این افراد رو آوردن سر کار. محمد ابن عبدالوهاب رو آوردن، به قول معروف اولادش، اون خودش که نبود، آوردن سر کار. سعود ابن عبدالعزیز بود که حتی لورنس عربستان اعتراض داشت به این قصه. در خاطراتش هم می‌نویسه روز اول حرکت تکفیری با سیاست شروع شده و امروز اسلام در حال رشده، شکی درش نیست. گاهی از اوقات من مطالعه میکنم این نشریات کلیسایی، مخصوصا نشریاتی که از واتیکان منشأ نشرش هست، اسلام در حال پیشرفته، رشد داره اسلام در همه جا. یکی از کسانی که مصیبت گرفتتش برای رشد اسلام، خود دستگاه واتیکان هست. الان دستگاه واتیکان محکوم میکنه داعش رو، اما تو دلشون میخندن به این حرکتی که شروع کردن، قدرت ها و موفق بوده. اگر میخواستن اسلام رو بکوبن، اگر میخواستن اسلام رو یک آیین وحشی که زن میکشه، بچه میکشه، در قرن بیستم به قول خودشون زن رو مثل برده خرید و فروش میکنه، اگر میخواستن اسلام رو معرفی بکنن، بهتر از این میتونستن؟ همیشه شما وقتی میخواید قضاوت کنید، ببینید اون کاری که انجام شده به نفع چه کسانی بوده، کیا بهره میبرن. یهودیا الان قند تو دلشون آب میشه، مسیحیا قند تو دلشون آب میشه، همینا هستن این داعش رو به وجود آوردن. در مملکتی که اون گوشه دنیا، خب ببینید در اخبار یه جزیره چین میاد اونجا یک مرکزی درست میکنه، به اصطلاح یک پایگاه هوایی درست میکنه نزدیک کشور خودش، آمریکا از این طرف ناوگانش رو میفرسته که جلو بگیره. میشه در این دنیا یک گروهی بیاد ثلث سوریه رو بگیره، ثلث عراق رو بگیره، و وقت اینها نشسته باشن نگاه بکنن، تماشا بکنن، اصلا ممکنه چنین چیزی؟ خودشونن. ما ساده نگری نکنیم. بله، گاهی از اوقات این رو هم ما میدانیم. ما حتی این مطلب رو من گفتم، ماها برای نگهداری مردم خودمون ما وسیله و ابزار داریم، ما عاشورا داریم. همین محرم و صفر میدونید چقدر باعث ارتباط ما به عنوان روحانی شیعه و مردم شیعه میشه؟ چقدر باعث ارتباط تنگاتنگ ماها میشه؟ ما جوانهامون رو میتونیم جذب بکنیم، چون عاشورا داریم، چون نهج البلاغه داریم، چون صحیفه سجادیه داریم. اونایی که ندارن چجور میخوان مردمشون رو نگه دارن؟ عملا ما دیدیم در سیستان و بلوچستان، دیدیم در کردستان، دیدیم با عصبیت میخوان نگه دارن. وقتی یک کسی از قوم را میفته میره سیستان و بلوچستان لعن به خلفا رو به در و دیوار مینویسه، اونا قند تو دلشون آب میشه. یک موردی بود یک سال در ایام فاطمیه که اینجا بحثی بود با وزیر کشور وقت و یکی از مراجع بزرگ شیعه که در قوم هستن، ما رفت آمد داشتیم. اون زمان خود من کاملا متوجه این قصه شدم. گفتن بله از قوم طلبه رفته به در و دیوار نوشتن. ما تحقیق کردیم این طرف اون طرف، نرسیدیم به جایی که طلبه این کارو کرده باشه. اون آقایون هم قرص میگفتن نه خیلی این کارو کردن. ایام فاطمی هم بود. بعد از 6 ماه 7 ماه رئیس جمهور وقت زنگ زد گفت عده‌ای رو گرفتن، برای ما کشف شد که یه عده از خود همین بچه وهابی ها این قالب هایی که به در و دیوار لعن می نوشتن پیش اونا پیدا کردن. اینا به در و دیوار نوشتن، طلبه از قوم نبوده و ما خواستیم شما از اون آقای مرجع بزرگوار عذرخواهی بکنید که ما این حرف رو اونجا زدیم. وقتی هم که از ناحیه ما کاری نکنن خودشون بساط لعن جور میکنن. بله بعضی از سایت ها هم وسیله میشن، اینها میان نوار میگذارن، انتحاری ها رو تحریک میکنن. اما اینا ظاهر کاره، اینا موردیه، ریشه جای دیگه است. شما نیاد شیعه رو متهم کنید به این جهت. اون کسانی که لعن رو 60 سال و 70 سال نسبت به علی ابن ابی طالب رواج دادن در حکومت اسلامی، خب عرض کردم با 60 سال 70 سال لعن و ملعنت مثل علی ابن ابی طالب، لعن علی ابن ابی طالب لعن اسلام، لعن قرآنه. اینا چیزی نباید مونده باشه از اسلام. این کارو کردن. ما امروز بیایم بگیم 4 تا شیعه نادان، ولی هر جا هر حرفی رو نباید زد. خودشون فرمودن ان امرنا صعب و مستصعب. ما حمایت نمی‌کنیم، ما نمی‌گیم پرده دری کنید، ما نمی‌گیم توهین بکنید در فرستنده‌های تلویزیونی، اون هم جلو به چشم همه مردم نسبت به حرم پیغمبر، حالا هر چه هم باشه، ما هیچ وقت تایید نمی‌کنیم. اما این مسائل باعث نشه ما ساده نگری کنیم. داعش این نیست که 4 تا شیعه اینجا نشستن مجلس گرفتن یا 4 تا لعن کردن داعش پیدا شد. نه خیر، این قضایا که الان گوشه و کنار پیدا میشه قبلا شدیدتر از این حرفا بوده. شما ببینید، حالا اینو نقل کنید، تو مکتوبات زمان قاجار ناصرالدین شاه حکم می‌نویسه برای اینکه حاکم رو ارزم به حضورتون که برای فلان منطقه نصب کنه، بالاش تاریخ نوشته 5 ماه عمر کشان هست. در زمان قاجار اینه، الان اینا نیست. چرا اون وقت داعش پیدا نشد؟ توجه، نمیخوام تأیید بکنیم ما عمل خلاف جهال را، نه، ما تبری داریم سر جای خودش محفوظ. ما از حقوق شیعه یک ذره کم نمیایم چون اساس تفکر ماست، اصلا اصالت اینجاست. غیر شیعه، من گفتم مکتبیست انحرافی، تفکریست انحرافی و توجیهگر اقدامات ظالمانه خلفا. ما از مکتبمون تماما دفاع میکنیم، اما به این معنا نیست که ما هر حرفی رو هر کجا بزنیم، مقابل هر کسی بزنیم، در هر مجلسی، در هر تریبونی این معنا رو بگیم. ولی از اون ور ساده نگری نکنید داعش رو اینا شرک دادن. نه خیر، داعش یک ریشه دراز داره، اسلام روش داره، میخوان جلو اسلام رو بگیرن. جلو اسلام رو گرفتن با سرنیزه و تفنگ نمیشه گرفت، به وسیله خودمون میگیرن. همون بچه‌ای که 14 سال 15 سالشه تحریکش میکنن، جلیقه انتحاری میبنده، میاد خودش رو منفجر میکنه، که فکر میکنه همین الان در آغوش حوریه بهشتی چشم باز میکنه، اینجور براش گفتن، او داره مقاصدی که واتیکان داره پیاده میکنه، مقاصدی که یهودی ها دارن پیاده میکنه. این واقعیت رو بفهمیم. دست مسیحیت و یهود در پیدایش داعش در دست همه، دست عربستان در دست اونهاست، دست قطر در دست اونهاست. اون کسانی که امروز دلارهای نفتیشون انقدر اضافه دارن که همین چند روز پیش تو این چیزا آورد، یه آقای نشون من داد ماشین بنز خریده، این آقای شازده سعودی به اصطلاح ماشین بنز خریده، این ماشین نمیدونم میلیون ها دلار میارزه. چرا؟ برای اینکه تمام سطح ماشین رو داده مثل انگشتر الماس کار گذاشتن، الماس روی بدنه ماشین الماس کار گذاشتن. خب پوله، این پول رو همین جور در خدمت مسیحیت، در خدمت یهودیت دارن خرج میکنن، ولخرجیشون که اونه. اینا امام المسلمین و امام الحرمین هستن، اینا کسانی هستن که در نماز جمعه ها دعاشون میکنن، نه در مکه و مدینه، هر مسجدی که در سر تا سر دنیای اسلام دارن پول میدن، اینا دعاشون میکنن. قرب دلش خوش داره با داعش مبارزه میکنه، شما میخواید مبارزه با داعش بکنید، این مساجد اینها رو در سر تا سر دنیای اسلام ببندید. تو خود استرالیا چند تا مسجد تکفیری الان وابسته به عربستان وجود داره، تفکر تکفیری و اینا دارن در دنیا اشاعه میدن. اون وقت اینا ریشه هاشون ریشه های تدینی است، دلشون برای اسلام سوخته یا میخوان جلو رشد اسلام رو بگیرن. ما ساده نگری نکنیم. داعش حرکتی پیدا شده، مثل داعش هم پیدا خواهد شد، تا این تفکرها مورد حمایت جهانی و بین المللی و قدرتها هستند، داعش ها پیدا خواهند شد. اما نتیجه‌ای که گرفته میشه نتیجه ایست که به سر اسلام بلا میارن. و ما توجه داشته باشیم، ما تشیع و تفکری که حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه در رأس این تفکر از امروز، باید محفوظ از این قضایا نگاه داریم، ما توجه داشته باشیم. بله، اینها اول وقتی میان یزیدی میکشن، به قول خودشون مسیحی میکشن، شیعه را میکشن، چون ماها اسمع و حالن از اونها هستیم، ماها را از یهودی ها بدتر میدانن. چرا؟ حق دارن، باید هم بدتر بدانن. در نظر اونها واقعا هم ما بدتر هستیم، چون ما اسلام اصیلیم، چون اون اسلامی که بتونه توجه رو جلب بکنه ما هستیم، چون اونها کسانی هستن که میگن تبعیت اولی الامر واجبه، هر ظالمی به هر وسیله‌ای به قدرت رسیده باشه ولو با کودتا ولو با پول اطاعتش واجبه، ما میگیم اطاعتش حرامه. این تفکر شیعه در دنیا جا باز میکنه، نه تفکر اونها. نهج البلاغه خودش رو نشون میده، نه افکار ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب. این واقعیته. وقتی این جور هست، اونا باید با شیعه دشمن باشن. اگر دشمنی نکنن ما تعجب میکنیم، اگر شیعه رو نکشن تعجب میکنیم. این واقعیت قصه است. حرم ها ما خیال میکنیم فقط خشت و جله یا گنبد طلا یا گلدسته رو تخریب میکنن، نه، اونها نمادهای این تفکر رو میخوان خراب بکنن. وقتی منفجر میکنن یه گلدسته که میفته، نماد این تفکره که افتاد. پاکستانش همینه، افغانستانش همینه، ایرانش هم همینه. نماد این تفکر رو نمیخوان به هر صورتی باشه، به هر صورتی که باشه. وقت گذشته، به هر حال ما این مصیبت بزرگ رو به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن تسلیت عرض میکنیم. آجرکم الله در این مصیبت عظما، به همه عزیزان تسلیت عرض میکنیم و امامت آقا رو به محضر همگی عزیزان و به جامعه شیعه تبریک میگیم و امیدواریم خداوند ما رو اون شناخت و عرفان کافی نسبت به زمان خودمون عنایت کنه. کلام امام صادق که فرمودن العالم به زمانه لا تحجم علیه لوابس، کسی که عارف به حوادث زمان خودش باشه اشتباهات بهش هجوم نمیارن. و ما این چنین باشیم انشاءالله. و السلام علیکم.